أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
جلسه دومی هستش که خدمت اساتید محترم حاجی حسینی و حاجی معلمی‌زاده هستیم در رابطه با بررسی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی. جلسه گذشته اجمالی از بحث اعتباریات بیان شد، اینکه تعریف اعتبار از نظر علامه طباطبایی چیست و جاهایی که اعتبار بحث میشه به اجمال بیان شد. این جلسه بحث در رابطه با حقیقی یا اعتباری بودن اخلاق، فقه و اصول هست و تأثیری که نظریه اعتباریات در مباحث فقه و اصول داره از این قراره بحث بکنیم. از حاجی حسینی خواهش مندیم که مباحثشون رو بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز، حالا بعضی جلسه قبل نبودم، در حد یکی دو دقیقه مباحث جلسه قبل رو یه اشاره‌ای بهش میکنم و انشالله وارد بحث امروز میشه. تو جلسه گذشته عرض شد که بحث اعتباریات اولین باری که مطرح شده تو بحث کتب ادبی بوده، تو بحث استعاره بوده، که حالا اولین نفر شاید عبدالقاهر جورجانی در اسرار البلاغه این بحث رو مطرح کردن که استعاره در واقع استعمال لفظ در موضوع له ادعاییست. بعد از عبدالقاهر جورجانی سکاکی مطلب رو آورده که استعاره استعمال لفظ در موضوع له ادعاییست نه موضوع له حقیقه. که حالا اینجا یه خلاصه تفسیر به مالای و ارضا صاحبو هم شده از عبارت سکاکی معروفه که میگن سکاکی قائل بوده مجاز در واقع استعمال لفظ در غیر معاوضه له نیست، بلکه مجاز عبارت است از در واقع اسناد شیء یا اسناد یک معنا به غیر خودش، یعنی مجاز در اسناد. ولی واقعا شما الان همون احیاء العلوم رو برید ببینید، ایشون اینو ندارن. اونی که آره مفتاح العلوم خدمتتون ایشون بیان کردن همینه که مجاز عبارت است از استعمال لفظ در موضوع له ادعایی. گفتن دو تا موضوع له داریم، موضوع له حقیقی و موضوع له ادعایی. مثلا اسد یه موضوع له حقیقی داره که همون حیوان مفترس و سلطان جنگل. زید را هم گاهی به خاطر شجاع بودنش ما ادعاعا مصداق اسد قرار میدیم. پس به صورت خلاصه بخوایم بگیم اعتبار به معنای اینه که حد یک چیزی را به غیر خودش بدیم، یا چیزی را که مصداق یک معنا نیست ادعاعا مصداق اون معنا قرار بدیم. مثلا زیدی که شجاعت رو ما بیاییم بگیم اسدون، مصداق اسد قرار بدیم به ادعا. یالا سرمنشه بحث همونطور که آقای معلمی هم فرمودن بعد تو کتب اصولی علامه محقق اصفهانی بحث رو مطرح کردم، بحث اعتباریات را. و بعد از محقق اصفهانی هم مرحوم علامه طباطبایی به صورت منسجم این بحث اعتباریات را تبیین کردن با همین تعریف که اعتبار به معنای اینه که حد چیزی را به چیز دیگه ای دادن، یا چیزی مصداق یک معنایی نیست مصداق اون معنا قرار بده. و یه تبیینی هم ایشون دارن از ضرورت اعتبار که میگن که چون علوم واقعی برای ما انگیزه ساز نیست، این که بگیم زیدون مثلا ناطق و متعجبون این اراده من را منبعث نمی کنه، ما در زندگی خودمون ناچاریم از وضع اعتبارها، یعنی خدمتون عرضم که مثلا برای اینکه انگیزه پیدا کنم برای نماز خواندن میام میگم باید نماز بخونم، در حالی که رابطه من به عنوان یک موجود مختار و فعل من که صلات باشه رابطه امکان، من میتونم نماز بخونم میتونم نخونم. چرا میگم باید نماز بخونم؟ به خاطر اینکه انگیزه در من ایجاد شه و نماز بخونم. یا یه تعبیر دیگه ای دارم که یک رابطه ای بین فعل و اثر فعل هست که رابطه ضرورت. مثلا رابطه بین نوشیدن آب و سیراب شدن چیه؟ رابطه ضرورت. اما رابطه من به عنوان فاعل مختار با نوشیدن آب چه رابطه ای هست؟ رابطه امکان. ولی وقتی من میگم باید آب بنوشم، اون رابطه ای که بین فعل و اثرش بود، بین خودم و فعل وضع میکنم و قرارداد میکنم، این میشه اعتبار. که حالا اجمالا عرض کردیم که برای اینکه انسان انگیزه پیدا کنه هیچ لزومی به این اعتبارات نیست. اگر من به فعل و اثر فعل توجه کنم انگیزه پیدا میکنم، اگر توجه کنم که آب باعث سیراب شدن میشه، هر دوشون هم واقعی هم دیگه، درسته؟ آب علت سیراب شدن است. این کافیه برای انگیزه بخشی به من و اینطوری نیست که حالا حتما من باید بیام یه اعتباری غیر واقعی در نظر بگیرم تا در من انگیزه ساز باشه. غیر از این که گفتیم خب اعتبارات که به قول ایشون وهمیه که انگیزه ساز نیستن. من خودم میدونم که مثلا رابطه من با این فعل امکانه، چطور اگه بگم رابطه ضرورت در من انگیزه ایجاد میکنه؟ غیر از این که وجدانن هم اینجوری نیست. ما وقتی که میخوام یه کاری رو بکنیم، اگه به فعل و آثارش توجه پیدا کنیم، در ما شوق ایجاد میکنه. این شوق منشأ میشه که اراده کنم و به سمت فعل برم. اینطوری نیست که ما در درون خودمون هر فعل ارادی بخوایم انجام بدیم حتما باید یک اعتباری پدید بیاریم و یه امری که نسبت غیر واقعی رو تو ذهن خودمون بسازیم تا بتونیم اون فعل را انجام بدیم. البته اینجا همونطور که آقای معلمی هم فرمودن یه اشتباهی پیش اومده، یه اشتباه برداشتی در بیانات علامه پدید اومده که منشأ خیلی مشکلات شده. الان شما همون کتاب دانش و ارزش سروش رو ببینید، از روی اینجا چیده رفته تا ثریا، در حالی که علامه میگه ما یه رابطه واقعی بین افعال و آثار داریم. این رابطه رابطه اعتباری، وهمی و خیالی نیست. اگه اعتباری هست، رابطه‌ای هست که بین من و فعل هست. یعنی میگه مثل بین من و صلات رابطه امکانیه، ولی بین صلات و کمال که دیگه رابطه اعتباری نیست که ما بیان بگیم اعتباریات اینا رو بچینیم بره، بگیم زیرا به فقه بخوام باش بذاریم. متاسفانه به خاطر فهم نادرست و غیر دقیق از این بیان علامه، خلاصه یه راه‌های کجی چیده شده و رفته بالا. اما حالا بحثی که امروز بیشتر مورد نظر ما بود این بود که آیا باید و نباید‌های فقهی، حقوقی، اخلاقی، اعتباری هستن یا نیستن. خب اینم از مسائلی هست که مورد اختلاف و نزاع واقع شده و اونی که من خودم پیش رسیدم و در صدر بیانش هستم اینه که باید و نبایدهای فقهی، اخلاقی، اینا اعتباری به اون معنایی که ازش برداشت شده نیستن. چرا؟ برای تبیین این مطلب لازمه که ما به چند تا مقدمه توجه کنیم. مقدمه اول بحث مواد ثلاث در منطقه. خب همونطوری که مستحضری در منطق ما داریم که رابطه موضوع و محمول را در هر قضیه اگه مورد توجه قرار بدیم اصل حالت خارج نیست، یا محمول ضروریه برای موضوع چه وجوب، مثلا ضرورت زوجیت دو، یا محمول برای موضوع ضرورت عدم داره مثلا سه بودن دو، میشه امتناع، یا محمول نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم که بهش میگن امکان. یا شدن ماده که حالا تو عالم واقع است و گفتن اگر در تصور و لفظ بیاد بهش میگن جهت. تو منطق موجهات رو هشت دسته کردن: ضرورت، ضرورت ذاتی و ضرورت وصفی. ضرورت ذاتی، ضرورت محمول برای ذات موضوع بود. الانسان و ناطقون، برای اینکه ما حکم میکنیم که انسان ناطق است، خود ذات انسان کافیه، چیز دیگه لازم نیست. ضرورت وصفی چی بود؟ ضرورت محمول برای موضوع همراه با وصف. وقتی ما میگیم الکاتب و متحرک الاصابع، خب این حرکت انگشتان ضرورت دارد، ولی برای چی؟ برای کاتب، انسانی که متصف به کتابته. پس این شد ضرورت وصفی. امکان ذاتی، امکان وصفی داشتیم، دوام ذاتی، دوام وصفی، و فعلیت ذاتی و فعلیت وصفی. هشت دسته شدن. خب حالا تو این بحث اعتباریات هم وقتی سرچشمه بحث رو میبینیم که بیشترم حالا محقق اصفهانی این بحث رو پی گرفتن تو نهایت و درایه، اینه که میگن آقا مثلا وقتی ما میگیم عدل ضرورت دارد، صلات ضرورت دارد، این چه ضرورتیه؟ ضرورت ذاتیه یا ضرورت وصفی؟ کدومه؟ آیا صلات به گونه ایست که از تحلیلش ما میتونیم ضرورت انتزاع کنیم؟ مثل انسان که از تحلیلش و از ذاتیاتش به ناطق میرسیم؟ نه. آیا صلات یک وصفی داره که به خاطر اون وصف ضرورت دارد؟ اینم که نیست. پس این ضرورت چیه؟ واقعی نیست. وقتی بگیم یجب الصلات از صلات و واجبون، این اعتباره، این سرچشمه یا این اعتباریات علامه است. اما نکته‌ای که تو این بحث به نظر حقیر مورد توجه واقع نشده و مقفول شده، تقسیم مواد ثلاث به سه قسمه که خود مرحوم علامه بعد از بحث مواد ثلاث هم تو بدایه هم تو نهایه این بحث رو بردن، گفتن وجوب، امکان و امتناع هر کدوم سه قسمن. حالا به جز امکان که میگن دو قسمن: ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی و ضرورت بالقیاس. امکان ذاتی، امکان بالقیاس، امکان بالغیر نداریم. امتناع ذاتی، امتناع بالغیر، امتناع بالقیاس. خب ضرورت ذاتی یا حالا وجوب ذاتی مثل چی؟ مثلا میگیم الله موجودم به ضروره. خود ذات واجب به گونه ایست که امکان عدم نداره. ضرورت بالغیر مثل چی؟ الانسان موجودم به ضروره، ولی این وجود انسان ضرورتش از ناحیه علته. تا وقتی که علت هست و افاضه میکنه وجود معلول را، ضرورت داره. این ضرورت بالغیره. اما آیا ضرورت منحصر در این دو قسمه همونطوری که تو منطق اومده یا نه؟ همونطوری که در فلسفه اومده سه قسمه، خود علامه دارن که سه قسمه. ضرورت بالقیاس هم ما داریم. ضرورت بالقیاس مثل چی؟ مثل وجود یکی از متضایفین در ظرف وجود دیگری. ما وقتی بالا داریم میشه پایین نداشته باشیم؟ نه. وقتی ما یک نفر داریم که متصف به وصف برادریه، میشه کسی دیگه ای نباشه که به این وصف متصف باشه؟ نه. پس ما ضرورت دو قسم نداریم. شما وقتی که در از صلات واجبون ضرورت ذاتی رو نفی کردید، ضرورت وصفی رو نفی کردید، نمیتونید منطقا بگید پس اعتباریه. باید ضرورت بالقیاس هم نفی کنید، بعدا بگید این واقعی نیست و اعتباریه. اتفاقا توی موضوعات اخلاقی و حقوقی ما ضرورت بالقیاس داریم. ما چرا میگیم که از صلات واجبون؟ صلات برای چیه؟ موضوعات اخلاقی برای چیه؟ آیا غیر از اینه که مقدمه کمالن؟ آیا اینا وسیله و علت تکامل ما نیستن؟ هستن دیگه. پس ضرورت بالقیاس دارن. پس این ضرورتشون اعتباری نیست، اعتباری نیست، واقعیه. توی حقوق هم همینه. ما چرا میگیم عدالت ضرورت داره؟ به خاطر امنیت اجتماعی. چرا میگیم که نباید دزدی بشه؟ خب چون دزدی آسیب میزنه به امنیت دیگه. آیا این اعتباره یا یه امر واقعیه و صفت و کس پذیر؟ بنده میگم یه امر واقعیه، صفت و کس پذیره. عقل انسان میفهمه که آقا اگر مثلا دزدی باشه جایی، ایجاد ناامنی میکنه. اینه که لازم نیست شعر بگه. شما مثلا تو همون اتاقی که هستی، جایی که سکونت داری، کیفتو بذار، موبایلتو بذار، میبینی نیست. فردا لپتاپتو بذار، ببین نیست. ایجاد ناامنی میکنه یا نمیکنه؟ خب میکنه دیگه. اینو باید شعاره بگه. این اعتباره یا یه امر واقعیه. پس خلاصه میخوایم بگیم که موضوعات اخلاقی و حقوقی اینا چیه؟ اعتباری نیست ضرورتشون، واقعیه. اما این ضرورت، ضرورت ذاتی و ضرورت وصفی نیست، ضرورت بالقیاسه که مورد توجه واقع نشده. و چون مورد توجه واقع نشده، بعد از نفی ضرورت ذاتی و وصفی ما قائل شدیم که اینا اعتباری هن. در حالی که منطقا از نفی اون دوتا و عدم توجه به حالت سوم نمیتونیم بریم طرف دیگه. این حالا خلاصه عرایض بنده. البته خب این بحث اعتباریات ابعاد مختلفی داره. یه بحثش اینه که آیا ما مثلا از باید و نباید ها و هست و نیست ها میتونیم نتیجه بگیریم؟ از یه مقدمه که از عقل نظریه، از هست و نیسته، و مقدمه دیگه که باید و نبایده، ما میتونیم استنتاج کنیم؟ خیلی ها گفتن یا برخ گفتن نمیشه، حد وسط نداره. ولی ما میخوام بگیم اتفاقا میشه. شما میگید که اکرم کل عالم زیدون عالم، آیا از این نمیشه نتیجه بگیریم که اکرم زیدن؟ چرا نشه؟ چه اشکالی داره؟ از لحاظ منطقی چه اشکالی داره از یه باید و نباید و یه هست و نیست ما نتیجه بگیریم؟ هیچ مشکل منطقی نداره. بحث سوم، حالا خیلی خلاصه داریم این را میپردازیم، که توی اعتباریات مهمه، یه بحثی هست که معروفه حالا از علامه و شاگردانش، که استدلال های اصول همش خلط بین حقیقت و اعتباره یا اکثره. خب اجمالا من میخوام عرض کنم که بله، شاید مواردی پیدا بشه که توی استدلال های اصول خلط بین واقعیت و اعتبار شده باشه، ولی کلیتش که 100% صحیح نیست، اکثریتش هم صحیح نیست. که حالا جناب آقای معلمی قرار شد یه مواردی از این خلط‌ها، یعنی استفاده ناصحیح از فلسفه در اصول و استفاده صحیح بیان کنم. در آخرم اگه فرصت شد، من این بیان اجمالی رو یکم باز میکنم، که این که میفرماین استدلال‌های اصول همه یا اکثراً خلط بین واقعیت و اعتبار است، تا چه حد میتونه درست باشه و کجاش درست نیست. میشه بگیم گاهی و به ندرت در استدلال‌های اصولی خلط شده است بین حقیقت و اعتبار، اونم در اصولینی که با فلسفه آشنا نبودن یا متمحض در فلسفه نبودن. ولی شما مثلا مراجعه کنید به کتب محقق اصفهانی، یک مورد میتونید پیدا کنید که بین امور واقعی و اعتبار خلط کرده باشه. حتی همین اصولین قوی ما میشه بحث کرد که آیا واقعا خلط کردن یا نکردن. این حالا خلاصه عرض بنده در خدمت های معلومات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت سرداران گرامی. بحث رو استاد حسینی به جای خوبی رسوندن. حالا من یک ابتدای بحث رو که ببینیم چقدر این مسئله اعتباریات مهم هست و یک قبل از اینکه وارد مسئله خلط ما بین مسائل حقیقی و اعتباری یعنی اصول بشم، چقدر مهم هست به خاطر اینکه مشخص بشه. یه مصداق عینی، یه مثال عینی میزنم. حالا همین چند روز قبل در جشنواره فجر اون خانومی که بیان کرد که مثلا در ازدواج همین عشق ما بین افراد کافی است برای اینکه اون فرزند حلال زاده باشه. صدا کمه؟ بیشتر از این دیگه مگه بزنش شلوتر؟ صدا میاد دوستان؟ من نمیدونم صدا هست. شما گوشت مشکل دارای مهنده. خدمت عرض بکنم که این خانم یه نکته ای رو گفت، اونم چون بالاخره مسئله ازدواج جزء اعتباری نمیتونم برش دارم، یه محظوری دارم، ببخشید. صدا اصلا واضح نیست؟ واضح هست؟ خب همینقدر که واضح. ما از آجای آقازاده رسما نصحایی میکنیم بابت عدم وضوح و محکوم میکنیم این وضوح واضح نبودن. خدمتتون عرض بکنم که این خانم یه نکته ای رو مطرح کرد که لازم نیست که خطبه خوانده بشه و همون عشق ما بین زن و شوهر کافیست برای مسئله ازدواج. من برعکس این نکته ای رو، یعنی مسئله خوندن اون الفاظ لازم نیست گفته بشه. حالا من یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم از مرحوم امام در یک استفتایی که از ایشون شده در تاریخ 14/10/1367 یک پدری نامه‌ای به ایشون می‌نویسه در مورد ازدواج دخترش و حالا عنوان بحث این هست که میگه بعد یک کپی از استفتا و پاسخ را به من دادن. من از این فتوا خیلی تعجب کردم. آقای انصاری گفتن که این نامه تفصیلاتی هم دارد. گفتن این نامه از سوی یکی از شاگردان قدیمی امام ارسال شده است. وقتی حاج سید احمد این جواب را دیده بود با تعجب از امام پرسیده بود شما لفظ را واجب می دانستید. لفظ را واجب می دانستید، هرچند معتقد بودید که فرقی نمی کند به عربی باشد یا فارسی یا زبان دیگری. امام فرموده بودند که من مدت هاست مبنایم این شده است که نکاح معاتاتی صحیح است. به کتاب بی که مراجعه کنید امام برخلاف شیخ انصاری می‌فرمایند اصل در عقود و معاملات از جمله نکاح معاتات است. ایشان می‌فرمایند جوامع بشری همیشه ازدواج و طلاق و معاملات و داد و ستد داشتند و لفظ در بین نبوده است و شارع همین را امضا کرده است، الا آنجایی که شارع تأکید بر لفظ داشته. و در مورد نکاح ما چنین چیزی نداریم و روایاتی وجود دارد که حمله بر استحباب می شود. بعد حالا ادامه داره که من اینو بعدم رفتم. منظور میخوام بگم این مسئله اعتباریات خیلی مهمه. یعنی حالا این خانم که حرف اون، چون نکته اینجاست که بحث نکاح معاتاتی باز با اون ازدواج سفید متفاوته که اون متاسفانه این خانم مطرح کرده بوده. یعنی اون میگه عشق این وسط خلاصه باشه مشکل حله. مسئله معاتات مسئله عشق صرفا نیست، چون ظلم به زن هم هست. یعنی این جمله فقط ظلم به زن هست، چون بالاخره مرد که میگفت کارش رو انجام میده میره، قبلی زن میمونه با اون بچه‌ای که توی شکمشه و حالا بیا و درستش کن. یعنی این مسئله ایست که میگفت خود ازدواج‌های سفید خیلی به ضرر زن هاست، ولی مسئله خیلی مهم است و خیلی دامنه وسیعی داره. حالا گفتیم این باب نظر امام هم مطرح بشه، ولی فکر نمی‌کنم هم دیگه بعد از این امام از نظرشون برگشته باشن. یعنی چون این از یه سال 67ه، یعنی چند ماه قبل از فوت مرحوم امام. اما برسیم به مسئله
اینجا تو نکاح معاتاتی قصد رو بیان میکنن امام، اینی که مثلا خانوم جهیزیه رو برداره بیاره و قشنگ با قصد و مجلس رو بگیرن و خانواده بدونن و همینی که فرمودید با ازدواج سفید متفاوته.
این تعهد آوره، تعهد آوره، چون در ازدواج سفید شما تعهد ندارید. یعنی یه اعتباری است که بین دو نفر هست، اینا بیرون هم دیگر میبینن توی کافه یه جایی آب نگاه میکنه به این به این نگاه میکنه، خلاصه میگه من راضی هم تو راضی، حالا بریم ازدواج. اعتبارشون همون عشقی که اون خانم گفته،
عشقی که حقیقیه دیگه، اعتبار نیستش، اون عشقی واقعیته که وجود داره، اما اعتبار نکاح و ازدواج نشده. اتفاقا مسئله اینه که تو نکاح معاتاتی اعتبار شده است و متفرع بر این اعتبار یک سری آثار حقیقی هم داره، برخلاف ازدواج سفید که حتی همین اعتبار هم وجود
نداره. میگم همون عشق است که دیار. اما برگردیم به اصل بحث. من بحثم رو با این جمله مرحوم آیت الله میلانی میخوام شروع بکنم. مرحوم آیت الله میلانی استاد ما، از استادشون مرحوم اسد ابراهیم علم الهدا که تقریبا بزرگترین شاگرد مرحوم آیت الله میلانی بودن، یه جمله‌ای رو از مرحوم آیت الله میلانی بیان میکردن همیشه سر درس و اینو بارها از ایشون شنیدم که من لا حکمت له لا اصول له و من لا اصول له لا فقه له. دیگه من لا فقه له که دیگه بعضش معلومه دیگه، یعنی کسی که حکمت نداند اصول نمیداند، کسی که اصول نداند خلاصه فقه نمیداند. یعنی یک طوری متفرع کرده بودن حکمت و اصول و فقه رو، یه نظام علی معلولی درست کرده بودن بینشون. این جمله ایست که مرحوم آیت الله میلانی بیان کردن. خب مرحوم آیت الله میلانی هم یه فقیه درجه دو و سه نبوده که همطوری حرفی زده باشه، یه حسابی زدن این حرف رو. من خیلی فکر میکردم روی این جمله که چرا مرحوم آیت الله میلانی این جمله رو بیان فرمودن. وقتی نگاه میکنیم دوستان به اصول، میبینیم که تقریبا حالا با همه تقسیم بندی هایی که بین اصول فقه وجود داره، ما با دو اصول فقه خیلی مجزا مواجه هستیم. یک اصول فقه، اصول فقه فلسفی هست، یه اصول فقه، اصول فقه عرفی است. یه اصول فقه فلسفی و یه اصول فقه عرفی، و هرچی هم عرفی تر باشه بهتر. عرفی که دارم عرض میکنم منظورم عرف مردم نیست، یعنی همون سیره عقلا که غیر از حکم عقله. این جمله مرحوم آیت الله میلانی ناظر به چه چیزیه؟ من فکر میکردم دیدم که خب ایشون وقتی کفایه رو دیدن بر اساس اون که مرحوم آخوند خراسانی تقریبا 76 قاعده فلسفی رو در کفایه مطرح کردن، در 180-90 جای کفایه مطرح کردن، خود به خود اگر کسی بخواهد اصول بیاموزد و یاد بگیرد باید چی یاد داشته باشه؟ باید حتما حکمت بلد باشه دیگه. چرا؟ شما این رو در رسائل شیخ اعظم نمیبینید، یا در خیلی از اصول ها نمیبینید، اصولی که پیراسته از مسائل فلسفی. البته ما متاسفانه چون بعد از مرحوم آخوند، یا بگیم حالا خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم چی باید بگیم، بعد از مرحوم آخوند همه حاشیه بر آخوند نوشتن و آخوند خراسانی مرکز و محور هست، خود به خود مطالب فلسفی رو هم بستش دادن. ولی نکته مهم این است که ما وقتی اصولی ها رو، بزرگان اصولیمون رو نسبت به فلسفه مقایسه میکنیم، ببینیم اینا چند حالت دارن. یا خودشون فیلسوفن مثل مرحوم امام و علامه طباطبایی و آیت الله بروجردی و مرحوم آیت الله مرحوم مطهری و امروز مثلا آی جوادی و اینا، خب فیلسوفن. یه عده از این بزرگواران هستن که اینا فیلسوفی، مرحوم اصفهانی بله میشه گفت در رأس مرحوم اصفهانی، و بعضی از این بزرگواران هستن که اساسا فیلسوف نیستن، استاد فلسفه هم نیستن، یه اطلاعاتی از فلسفه دارن، یعنی مطلعن، مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آیت الله خویی. یه دست از اصولیای ما هم هستن که اینها نه فیلسوفن نه استادند و مطلع، بلکه ممکنه یه چیزی به گوششون خورده باشه این بزرگواران، ولی به هیچ عنوان در فلسفه و حکمت، یعنی در حد بگم تورق دیگه، یعنی کار نکردن. یکی از اون بزرگواران، حالا از امروز بخوایم نام ببریم، آیت الله شبری زنجانی هستن که خودشون هم مطرح میکنن که من فلسفه نخوندم، فلسفه نمیدانم. از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی مگه نام بخوایم ببریم، مثلا آقا ضیا این گونه است که به قول آیت الله شمس میگفت که مرحوم آقا ضیا حتی خلاصه مستم نکرده بود مطالب فلسفی رو، ولی اصول خیلی پیراسته و خیلی درجه یکی هم داره. ولی نکته مشکلدار اینجاست که آقایانی که خودشون فیلسوف نبودن و استاد فلسفه نبودن، قواعد فلسفی مطرح شده در کفایه رو خیلی از این بزرگواران اومدن چیکار کردن؟ خیلی بس دادن در اصول و این کارو خراب کرده. شما اگر حاشیه علامه طباطبایی رو به کفایه نگاه بکنید این کار رو نمیبینید. شما اگر بحث‌های مرحوم امام رو در منهاج الوصول خوب کار بکنید چنین چیزایی رو نمیبینید. یعنی مرحوم امام وقتی به قاعده الواحد میرسه که یکی از آقایان حالا خیلی بس داده بود و امرده بود تو اصول استفاده کرده بود ازش برای مسئله موضوع علم، گفته بود مرحوم امام عبارتشون این است که کسی که حزن، حالا این عبارت مرحوم امام اینه که مما لا ينبغي ان يستر ممن له حظ من العقليات، کسی که یکم از عقلیات بلد باشه میفهمه که این قاعده هیچ ربطی به اینجا نداره. خب ببینید، یک اصولی فلسفه خوانده فیلسوف خلاصه استاد فلسفی مثل امام وقتی که به این مطالب فلسفی در اصول میرسه چه میکنه؟ از کنارش رد میشه. ولی اون کسی که خب اینا رو بلد نیست میاد مفصل در بابش صحبت میکنه و خلط ما بین تکوین و اعتبار اینجا به وجود میاد. حالا من به خاطر اینکه دیگه دوستانم خسته نشن فقط چند مورد از این موارد رو خدمت بزرگواران عرض میکنم و میخوام بگم نگاه عرفی چقدر کمک میکنه به ما در فقه و نگاه فلسفی چقدر ضربه میزنه. خود مرحوم امام به عنوان یک اصولی فیلسوف و مرحوم آیت الله شبری زنجانی به عنوان یک فقیه که فلسفه نخوندن یک نتیجه میگیرن. هر دو بزرگوار میفرمایند که پرداختن به مطالب فلسفی در مسائل اصولی و فقهی اشتباهه. یکی فیلسوفه و راه رو رفته و یکی هم این راه رو نرفته ولی نتیجهشون چیه؟ نتیجهشون یکیه. یعنی این عبارت آی شبری این است که فلسفه مضر به فقه هست، تقریبا همین حرف را مرحوم امام دارن. من اگه بخوام یک مثال بزنم، حالا یک دو تا مثال بزنم برای این نگاه عرفی و نگاه فلسفی، این است که شما اگر لباستون خونی شده باشه و این لباس رو بشورید، اگر بخواید فلسفی به قضیه نگاه بکنید، اگر رنگ باز مونده باشه این لباس هنوز چیه؟ لباس هنوز نجسه. ولی اگر بخواید عرفی نگاه بکنید لباس چیه؟ لباس پاک. چون اگه فلسفی بخواید به قضیه نگاه کنید بگید که آقا این چون مثلا یک رنگ دیگه، رنگم یه عرضی، یه معروضی، این ببریدش تو با مسائل فلسفی. خب ما اصلا چنین نگاهی رو در فقه نداریم.
انتقال
عرض
هم
حالا ممکن نیست، البته در
حالا انتقال عرض هم ممکن نیست، بس این هنوز رو همون خونه است که بوده.
آره رو همون خون میشه.
همون
لذا به اون بیان چی میشه؟ این لباس چی میشه؟ میشه نجس. در حالی که شما در طرف میگه آقا حال شما خوبه، چه حرفایی میزنید شما. یا مثلا فرض بفرمایید ما یه جایی بودیم، بنده خدای خیلی اهل فلسفه خوندن بود، امام نیومده بود، مأمومین نشسته بودن، بعد یه بنده خدایی گفت آقا امام نیومده، زنگ بزنید زودتر بیاد. بعد یه بنده خدا گفت آقا این حرف اشتباه است. ببین برای چی؟ گفت امام و مأموم از امور متضایفن. اگر امام هست مأموم هم هست، اگر مأموم هست حتما امام هم هست. یعنی چی که امام هست؟ گفتیم آقا ولمون کن جون، ما داریم بعضی عرفی میکنیم بعضی فقهی میکنیم، ما داریم میگیم آقا امام نیومده به لحاظ عرفی. میگفت نه، ببینید دقت های عقلی در جای خودش خیلی مهمه، ولی اگر خدای نکرده ما حریمش رو رعایت نکنیم، ضربه ای که وارد میکنه به اون علمی که ما میخوایم اون رو بست بدیم زیاده. من چند تا مثال بخوام بیارم، من یه چهارپایین دیگه بخواهم، چهارپایین دیگه بخواهم. مثلا این مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا، دیگه همه عزیزان از فحول علماء امامی حتی اصول خوندن دیگه، استعمال لفظ در اکثر از معنا که آیا درست است یا نادرست است. خب خیلی از آقایون میگن درست است، خیلی از آقایون میگن نادرست است. عزیزان اصول فقه مرحوم مظفر رو خوندن دیگه، در اونجا مرحوم مظفر نظرش چیه؟ میگه نمیشه، میگه استعمال لفظ در اکثر از معنا محال است، این میبرش رو محال. بعد دلیلش چیه؟ آریکلا مسئله افنا و فنا و اینا رو مطرح میکنه، میگه این لفظ مثلا فانیه در اون معناست، وقتی که دیگه اون مسئله پیش آمد دیگه صورتی نمیمونه که بخواد چیزی باقی بمونه. این حرف و حدیثه. مرحوم امام، مرحوم آیت الله بروجردی، این بزرگواران که قائلن که نخیر استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است و هیچ مشکلی هم نداره، مسئله رو اصلا نمیبرن رو محال بودن و مسئله فناء لفظ و این حرف و حدیثا، یعنی مسئله رو عقلیش نمیکنن. مرحوم امام عبارتشون فکر میکنم در مناهج این هست که میفرمایند که لفظ علامت معناست، لفظ علامت معناست و این استعمال ممکن است. بعد ما با یکی از رفقایی که صحبت میکردیم یه شعری میخوند، میگفت من این بیت رو میخونم در آن واحد از یک لفظ در این شعر دو تا معنا اراده میکنم. میگفت چشم چپ خیش را درارم تا چشم نبیندت به جز راست. چشم چپ خیش را درارم تا چشم نبیندد به جز راست. الان این چپ و اون راستی که مطرح شده دو تا معنی داره، هم به معنی چپه هم به معنی کجیه نادرستیه، هم به معنی راسته که نشون میده که ظاهرا حق با امثال مرحوم امامه. اینجا در مسئله لفظ و معنا چه مسئله ایست که شما مسائل عقلی رو وارد بکنید، مسائل حقیقی رو بردارید بیارید توی مسئله لفظ و معنا مطرح بکنید؟ اگر مسئله لفظ و معنا مسئله علامت باشه، یعنی لفظ علامت معنا باشه. یا یک مورد دیگه ای رو که من از محقق اصفهانی در نهایت الدرایه بخوام مطرح بکنم، ایشون یک مسئله ای رو مطرح میکنن، میفرمایند که مسئله اجتماع مثلین و ضدین در احکام درست نیست، در احکام درست نیست، زیرا این دو محال است در صورتی که عارض و معروض هر دو واقعی باشند، مثل سواد و بیاض بر جسم واحد، ولی وجوب و حرمت و صلات و قصب واقعی نیستند و به اعتبار معتبر موجودند. اینم جمله ای است که محقق اصفهانی در اینجا بیان میکنه. حالا موارد زیاد هست که ما بخوایم در موردشون صحبت بکنیم، فعلا به همین اجمال ما اکتفا بکنیم و عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من یه نکته بگم، شام برای عزیزان داخل حسینیه نگه داشتن از ترس شام بعضی عزیزان الان گرسنه نمونن. حالا اینا واقعیت یا اعتباره اینی که
عزیزان من خیلی خستتون نکنم، فقط یه چند تا نکته در مورد خلط حقیقت و اعتبار در مباحث اصولی خواستم عرض کنم که الان دوستان تأمل کنم، بررسی کنم، ببینن که خلاصه کجاست، نیست، کجا نیست، کجا هست، چقدر مطابقه با واقع. خب همونطور که میدونید موضوعات فقهی طبیعتاً اینا که اعتباری نیست، یعنی صلات که ما داریم میگیم شاید وحدتش اعتباری باشه، ولی بالاخره مجموعی از افعال خارجی. رسیم به باید و نبایدش. باید و نبایدش هم که عرض کردیم که ضرورت بالقیاسه. آقا اگه اعتباری نبود دیگه نمیشه تفکیک قائل شد بین اینها و واقعیات. حالا مرحله پایین تر هم بخوایم بیاین و همراه بشیم با علامه و نظر علامه رو بخوایم بگیم، ایشون هم ضرورت موضوعات اخلاقی و فقهی را اعتبار صرف نمیدونن، اعتباریاتی میدونن که مبتنی بر واقعیاته. یعنی بالاخره این عبادات یه تأثیری دارن در کمال ما، یه علیتی دارن در کمال ما. اینطوری نیست که حالا من نماز بخونم یا نخونم نماز و خلاصه یوگایی اثر داشته باشن، نه، آثارشون مختلفه. اگر حالا نکتهشون داره تو اون باید است، خیلی از لحاظ عملی تأثیری نداره توی نگاه ما به این موضوعات. کمان که بعضی بزرگان دارن که اینا انتزاعی هن نه اعتباری، که خود اینم قابل توجه. اما نکته تکمیلی اینه که خب مباحث اصول اگه ما یه بخواییم توجه اجمالی بهش بکنیم، بخشش تحلیلیه، مثل حقیقت وضع، اقسام وضع، حقیقت و مجاز، مثلا استعمال حقیقی و مجازی، تفاوت اخبار با انشاء. اینا مباحث تحلیلیه، مثلا شامل خلط بین واقعیات و اعتباریات نمیشه. پس این دسته رو باید کلا خارج کنیم از این کل، حالا حکم کلی یا بگیم حکم قالبی. بخششون استظهاری هن، مثل استظهار. استظهار ما خب چیکار میخوایم بکنیم تو استظهار؟ آیا غیر از اینه که میخوایم از روایات مثلا لا تنقض الیقین به شک استفاده کنیم، این مثلا کجاش خلط بین حقیقت و اعتباره؟ این هم خارج میشن از این دسته. بحث حجج و امارات، اینا در واقع کشف نظر شارع دیگه تو حجیت خبر واحد مثلا و ظهوران. این دسته هم از اون خلاصه قاعده‌ای که برخی حالا قبول دارن یا مثلا خیلی مبالغه آمیز در موردش صحبت شده خارج میشن.
اینه که خود کشف نظر شارع این که خود نظر شارع که در اینجا وجوبه یا اباحه یا مثلا
نه الان مثلا میخوام بگم آیا با خبر واحد ما میتونیم
حالا هم در حکم تکلیفی هم در احکام وضعی یعنی صحت و فساد آیا اعتبار یا واقعیته؟ یعنی اتفاقا در همین جا هم که ما کشف حکم نظر شارع رو میخوایم انجام بدیم با یک اعتباری مواجهیم که حقیقت اعتبار شارع رو باید درک بکنیم بعدا ببینیم اینها حقیقت هستن.
ما هنوز به این مرحله نرسیدیم تو بحث حجج و امارات. میخوام ببینیم آیا با خبر واحد من میتونم به حرف شارع برسم یا نه. من میگم این بحث اعتبار نیست. حالا این بایدش اعتباره یا نیست اون مرحله بعد.
همینجا هم اگر ما قائل به نظریه سببیت بشیم خب اینم یه نحوه اعتباره. بله اگر ما حجج و امارات رو فقط طریق بدونیم اعتبار اینجا معنا نداره. ولی اگر کسی مثلا در اینجا قائل به سببیت بشه باز هم اینجا مسئله اعتبار مطرحه. یعنی ما هر جا که در علم اصول حتی در فقه چه در موضوعات و حتی در محمولات مواجهیم با یک اعتباری مواجهیم. بنابراین اینی که ما این اعتبار رو چی بدونیم تو نتیجه بس خیلی تأثیر داره و مسئله خلط حقیقت و اعتبار به نظر میرسه که بسیار مسئله مهمیه. اینجوری نیست که فقط بگیم خیلی جاها جاری نیست. اتفاقا این جاها مسئله حقیقت و اعتبار جاریه و خیلی تعیین کننده است برای بحث.
حالا برعکس من فکر میکنم این بحث سببیت بیشتر اعتبار رو تضعیف میکنه. یعنی اگر واقعا اون اجتهاد من و تلاش من و حکمی که من بهش میرسم شارع سبب قرار میده برای مصلحتی که دیگه خیلی واقعی تر میشه. برعکس بحث بعدی که حالا زیادم میخوام نمونایی که نمیخوام بگم مثال نداره این حرف داره. ما داریم مواردی که خلط بین اعتبار و واقع شده ولی میخوام بگم اینقدر که بزرگ شده نیست. خیلی از مسائل اصول اصلا خارج میشن از این بحث. یه بحثی که حالا بهش پرداختن اجتماع امر و نهی. یعنی آقا امور واقعی با امور اعتباری فرق دارن. زدان لای اجتماع. اون زدان امور واقعی هن. سیاسفید جمع نمیشن. ولی امر و نهی چه اشکالی داره جمع بشن؟ اینا که امور واقعی نیستن. امر من دارم میکنم برای اینکه یعنی انشاء طلبه. میخوام شما طلب درت ایجاد بشه. نهی دارم میکنم. دارم یه جوری ایجاد میکنم اون رد رو در شما. اینا چه ارتباطی به هم داره؟ این خلطه. من میخوام بگم حتی در این دسته از مسائلم مصداق خلط بین حقیقت و اعتبار نیست. آیا این باید و نباید های شارع مبتنی بر مسائل و مفاسد هست یا نیست؟ آیا مسائل و مفاسد جمع میشن با هم؟ خب وقتی شارع گفت باید یه جایی گفت نباید یعنی مصلحت و مفسده. مصلحت و مفسده که جمع نمیشن. پس ما میتونیم اینجا هم بگیم که باید و نباید جمع نمیشن زدانن چون اینا مبتنی بر واقعیات هست. مبتنی بر چی هست؟ بر مساله. وقتی من میگم دزدی حرام هست یعنی مفسده داره. وقتی مثلا من میگم که صداقت لازم هست یعنی مصلحت داره. خب جمع نمیشن دیگه. اگر من گفتم این کارا نکن این کارا بکن یه مصلحت و مفسده پشتش هست.
مسئله همینه که مسئله
مفاسد اون جمع نمیشن باید و نباید هم جمع نمیشن.
حکم الله الواقعی رسیدیم یا نه یا همه اینایی که ما بهش دست پیدا میکنیم همه حکم ظاهریه.
حالا تو هم فضای ظاهری
مسئله همینجاست. اگر اینها حکم ظاهریان چه در باب امارات چه در باب اصول عملیه اگر بله حکم الله الواقعی تابع مسائل و مفاسد
خبر متواتر شما فرض کن تو با خبر متواتر یا صریح آیه
به
مثال زدم. ببین مثلاتونم مورد مثالش رو میگم. شما فرض کنید صریح آیه است از طرف خبر متواتره یه باید داریم یه نباید میگن لایجتمعان چون زدانه. بعد آقایون اشکال میکنن که آقا زدان چه ربطی به باید و نباید داره؟ اونا امور واقعی هم لایجتمعان باید و نباید اعتبار یجتمعان. من میگم باید و نباید مبتنی بر مصلحت و مفسده هست یا نیست؟ اگه هست خب لایجتمعان چه اشکالی در این استدلال؟
خب مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعیه. ولی
مگه میشه من طلب ایجاد فعل کنم و طلب منع فعل؟
ما چند تا خبر متواتر داریم در شارع.
ببخشید شارع به عنوان حکیم به عنوان خلاصه عاقل مگه میشه بیاد از یه طرف طلب ایجاد فعل کنه از شما از طرفی طلب عدم ایجاد و من اصلا جمع نمیشه. من اگه میگم باید این کارا بکنی دیگه نمیگم نباید لایجتمعان همون مثل زدان هیچ فرق نداره.
ببینید ما الان چقدر خبر متواتر داریم؟
در شما از موضوع دارید خارج میشید. من اصلا بحث در این نیست که آیا این خبر واحد مطابقه با واقعه یا نه. ما الان میگیم مثلا مثال میبرم جایی که اشکال پیش نیاد. شما فرض کنید خبر متواتره یا صریح آیه.
بله،
آقایون همونجا میگن که شما نباید بگید که باید و نباید جمع نمیشن چون زدانم زدان لایش تمام خلط بین حقیقت و اعتبار.
اگر اجتماع از جانب عامر باشه خب بله حکیم این کارو نمیکنه، اما مسئله اصلا محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی اجتماع موردیه که امر و مصلحت رفته روی عنوان، از اون طرف مفسده رفته روی عنوان دیگه، حالا شخص اومده بین این دوتا جمع کرده.
خب آیا
حالا آیا می شود نسبت به فعل واحدی که در خارج واحد هست هم اعتبار وجوب شده باشه هم اعتبار حرمت شده باشه؟ آیا این شی چون که میشه، چون یک فعل میتونه حیثیات مختلف داشته باشه،
حیثیات مختلف،
مثلا مسئله ما در اجتماع امر و نهی این هستش که یک عنوان امر بهش تعلق گرفته، یک عنوان دیگه نهی بهش تعلق گرفته، و الا عنوان واحد هم امر بهش تعلق گرفته باشه
خوب.
به همون عنوان واحد نهی تعلق گرفته باشه، اینی که میشود اجتماع از جانب عامر، عامر اومده این کارو انجام میده، حکیم انجام نمیده، خروج از محل
بحث. خلط بین واقعیت و اعتبار چیه؟ شما نباید اینجا بیاید بگید که بین واقعیات و امور اعتباری استدلال کردن دیگه. گفتن شما متوجه نشدی که ما یه اعتباریاتی داریم یه امور واقعی، اینا احکامش فرق داره. نباید استدلالی که تو امور واقعی هست تو اعتباریات بیایید. و دلیل آوردن گفتن که آقا زدان امور واقعی هم لا یجتمعان، ولی باید و نباید اعتباره یجتمعان. این بیان و این تبیین که اینا خلط و اینا خیلی دقیق نیست.
آیا اصلا اینجا که مسئله خلط توی اگه شما کفایه رو نگاه بکنید، در کفایه مرحوم آخون، حالا جالبه خود مرحوم آخون این همه قواعد فلسفی به کار برده در اصول، بعد یه جایی هم به عنوان مدعیه که این اشتباه این به کار بردن. یکی از اونجاها چیه؟ دقیقاً همینجاست. این تو مقدمه چهارم از مسائل اجتماع امنگه یادم نرفته باشه، این عبارت اینگونه است که من نوشتم. میگن که مرحوم صاحب فصول مسئله جواز و امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد را مبتنی بر مسئله معروف اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بنا کرده است. گفته اگر در آنجا طرفدار اصالت وجود شدیم پس امتناعی هستیم و باید بگوییم این اجتماع از محالات است، چون وجود خارجی واحد است و واحد شخصی محال است، هم واجب باشد هم حرام. و اگر اصالت ماهیتی باشیم باید اجتماعی باشیم، زیرا در مانحنفی دو ماهیت و طبیعت هست، یعنی هم صلات هم قصب، و محظوری ندارد که یکی امر و دیگری نهی داشته باشد. خود همین ورود مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و اینکه مبنای شما چیه، شما مثل ملا صدرا اصالت وجودی هستید یا مثل میرداماد اصالت ماهیتی هستید، بعد اینو بردارم. حالا اصالت وجود چه فضایی داره؟ اینکه بالاخره خدا وجود به عالم داده یا ماهیت داده، حالا ما چه فضایی، فضای رئال، و اینو بردارم من بیارم تو چی قرار بدم؟ تو مسئله اجتماع امر و نهی قرار بدم. خب این میشه
نه ببین خدمتون
چه خط دیگه
طرز بنده این بود. ببین چون زیادم میگم مکررم من شنیدم که از آیت الله جوادی پرسیدن که مرحوم علامه استاد شما قائل بودن که خیلی از استدلال های اصول خلط بین حقیقت و اعتبار است. آیت جوادی فرمودن همش خلطه. آقا اینجوری نیست. حالا من نمیدونم واقعا ایشون اینجوری فرمودن یا نه، ولی این که مشهوره من میگم غلطه. بله نمیگم اصلا یه جای قاعده الواحد اومدن تطبیق دادن به یه بحث، اصلا خود قاعده الواحد اگه بخوای تقریر رو تنقیش کنی خیلی مواردی که تو فلسفه هم بهش استناد شده غلطه. یعنی اگر واقعا ملاک علت قاعده را سنخیت ما بدونیم خیلی دارش محدود میشه. حالا به اون معنای عامش ما بیاریم توی اصول بخوایم ازش استنباط کنیم که گفتیم غالبا هم توسط کسانی رخ داده که تسلط بر فلسفه نداشتن، آگاهی نداشتن، درست غلط، ولی این که بیان بگیم همه استدلالا، اکثر استدلالا واقعا اینجوری نیست، نرزونده، ولی مواردی هست که خلط شده.
موارد مهمیه،
مواردش زیاده. شما الان، ما الان به یه اختلافی آخرش خوردیم، شما میگید کمه، من میگم زیاده. یعنی ما ببینید حداقل آخون
یه نکته ای هست،
من میگم آقا شما توی نهایت درایه یه مورد برای من پیدا کنید از محقق اصفهانی
که چی؟ که خلط
کرده، که خلط بین حقیقت
خب همین مرحوم محقق اصفهانی فیلسوفه. خب کسی که فیلسوفه متوجه میشه که این قاعده ربطی به اینجا نداره. ایشون اصلا مثلا فرض کنید در واجب کفایی توارد علتین تامتین علی معلول واحد چه معنی داره؟ یقینا از کنارش رد میشه، فوقش یک اشاره به این بکنه که آقا این ربطی به اینجا نداره. ولی به نظر من میشه این بحث رو به این معنی ادامه داد که شما که موافقید اکثرش درسته
و مثلا اکثر استدلال اصول به مدرک کنید،
ما
یه دوره رفتارم
ما که مخالفه یه بحثی بین شما و
بلند از اول کفای خط به خط بخونیم ببینیم که چی.
نه مواردش مشخصه، 76 قاعده فلسفی رو مرحوم آخوند در تقریبا 190 جایی که
مرحوم آخوند تمهز نداشته تو فلسفه، جایی هم خط کرده، جایی هم نکرده. اتفاقا حالا میشه مواردی که ادعای خلطه رو
کار آخون ارزیابیش خیلی مفصله ده. میشه ادامه داد این رو خود ببینید، میشه این رو به این ادامه داد که ما بیام بگیم آخون کارش چی بوده، مثلا اینجا روش آخون چطوری بوده در بکارگیری قواعد فلسفی، اینا برای بچه هم که میخوان کفایه بخونن خیلی خوب میشه ده. شما مونان موافق مخالف
فقط این یه جایی واقعا اصلا داره، مثلا خود مرحوم آخوندم یه جایی مثلا داره که این خلاصه تعریف لفظی و شرح الاسم آقا شروع کردن شورا که ایشون چون تو فلسفه و منطق آشنا نبوده خلط کرده و اینجوری و اونجوری. اتفاقا نه، اونقدر هم ناآشنا نبوده، خود شرح اللفظ شرح الاسم مشترک لفظیه، دو تا معنا داره، به اون معنای دومش استفاده کرده. نه اینکه بگیم آقا چون شرح اسم به تعریف قبل از علم به وجودم میگن، تعریفی که تعریف واقعیه، اگه من بگم علی انسان حیوانان ناطق، قبل از اینکه علم به وجود انسان داشته باشم به این شرح الاسم میگن، به تعریف لفظی هم شرح الاسم میگن. ولی اینکه آقا تو این بنده خدا یه شرح الاسم آورد شروع کنید، نه و شما بلد نیستی و باید بیا اینجا در محضر ما استفاده کنی، نیست. بله مواردی بوده که اشتباه شده، خلط شده، چون دقیق خود اصول انتزاعی فلسفه دیگه، انتزاعی صرف طبیعیه، خود فلسفه‌ش هم تو همون جایی هم که کلن دارن فلسفه بحث میکنن یه جایی طبیعتاً اشتباه دچار اشکال اشتباه شدن، کسی هم ادعای اسمت نداره. ولی اونجوری که بگیم آقا مثلا بنده خدا هیچی، این یعنی اصلا هر رو از بر تشخیص ندادن، ولی اینجوری نیست واقعا. حالا مواردش هم میشه انشالله.
نه ببینید مسئله این نیستش که
چون خیلی ادعای بد چیز بزرگیه،
فقط آقا اصلا این نیستش که بگیم که ایشون متوجه نشده،
خب میدونی یعنی چی؟ یعنی من نفهمیدن آقا این چه فضایه، اون چه فضایه، ما را اینجا قاطی کرده.
ببینید شما، ما از علامه طباطبایی تو این معاصرین فیلسوف بزرگتر داریم، اونجایی که علامه طباطبایی قضایای سالبه رو دو جزئی میدونه.
بله ما که گفتم فلسفه هم حتی تو فلسفه هم اینجا یه اختلاف نظر داره.
اینجا خلط شده این مسئله که ایشون قضایای سالبه رو دو جزئی میدونن و میان نسبت و رابطه رو انکار میکنن، قدح به ایشون نیست، ایشون فلسفه بلد نیست. از طرفی مسئله اینه که این نه فقط برای ایشون، حتی مثلا بزرگانی مثل علامه طباطبایی یک جایی اصلا خود بحث مثلا مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم علامه طباطبایی که ادراکات اعتباری رو مطرح میکنن، میگن اینجا اعتبار است، یک دو در خود اعتبارات هم قواعد و قوانینی برقراره. حالا بعضی از قواعدی که برای عالم خارج میاد، برای عالم هستی میاد، برای واقعیت و حقیقت میاد، در عالم اعتبارات هم مطرحه، مثل اصل علیت. اما بعضی از قواعدی که در باب فقط و فقط برای عالم هستی و واقع میاد، این در عالم اعتبارات جاری نیست. در عالم اعتبار هم علیت و معلولیت هست، اما حتما باید معیت علت و معلول که در عالم هستی و واقع هست، در عالم اعتبار هم باید معیت علت و معلول باشه. آیا در باب علت و معلول که حتما باید علت تقدم داشته باشه بر معلولش، در عالم اعتبار هم همین حکم هست یا نه؟ علم حقوق اگر اعتباریه، بنده به عنوان دو تا حیثیت هم خودم به خودم مثلا یک اون مسئله مثل دور مسئله ولایت فقیه که آیا اینجا در حجیت بخشی و اعتبار بخشی آیا دوره یا نه، بعد بگیم مثلا دور محال، پس اصلا ممکن نیست محقق بشه، در حالی که اینجا اعتبار هست قواعدی هم داره، اما به عینه ما قواعدی که درباره عالم هستی هست بدون اینکه این رو پالایش بکنیم ببینیم که این قاعده، چون یک نکته بسیار مهمی وجود داره که قواعد عقلی و فلسفی از حیث سعه و زیقشون تابع دلیلشونه، همینی که فرمودید قاعده الواحد، ما نمیتونیم درباره قاعده الواحد بیایم قواعد اصول رو جاری بکنیم بگیم اینجا لفظ اطلاق داره شامل هر واحدی میشه، نه، باید ببینیم دلیل ما بر قاعده الواحد اگر سنخیت باشه، قاعده سنخیت و اصل سنخیت حدود و ثغور قاعده الواحد رو مشخص میکنه. حالا در باب تقدم علت و معلول و ضرورتی که اینجا هست، دلیل تا چقدر ثابت میکنه؟ آیا این دلیل فقط برای علت و معلول خارجیه؟ شامل علت و معلول تحلیلی و علت و معلول اعتباری هم میشه یا نمیشه؟ جای بحث داره. این بی احترامیه به جناب آخون نیستش که شما داری قواعد و از اعتبارات استفاده میکنی؟
دو تا نکته است خدمتتون. یه وقت ما میگیم که در استدلالای ایشون خلط پیدا میشه، خب ممکن، اما این یه حرفه، یه حرف اصلا، ما نه این بیانی که مشهوره اصلا، یعنی اکتفا به آخوندم نکردم، میگن همه استدلال اصولی این خلط بین حقیقت و اعتبار، یا حداقلش اکثر استدلال اصولی. ما میگم آقا نه اینجوری، ببینید حالا توی اعتبارم
اصول ما همه با ادراکات اعتباری مواجهیم، بحث اینه که ما از اول اصول تا آخر اصول با چیزی مواجهیم به نام ادراکات اعتباری. حالا این که اومدیم بعضی قواعد فلسفی رو اینجا جاری کردیم، نه بحث دیگه است.
خب
مسئله اینه که ما نمیگیم جان همش خلطه، که میگیم همش اعتباره.
باید برای بلاغت درک کنیم آقا اعتبار یعنی چی، تعریف کنیم
حد یه چیزی رو به چیز دیگه نسبت،
یعنی غیر واقعی، وهمی.
نه اتفاقا خب. اصلا به معنی
وقتی من میگم زیدون اسدون، یعنی واقعا اسد نیست دیگه، خود علامه میگه یعنی وهمی،
تصرف در معناست.
مثلا علامه تصریح میکنه میگه اعتباری یعنی وهمی، یعنی غیر واقعی، یعنی نسبتی که مطابق با واقع نیست.
ما بحث مطابق با واقعی، مطابق با واقع نیست. نه.
خب اصلا یه بحث حالا پس بذارید،
علامه اینطوری که بخواد بگه وهمی به این معنا، علامه میگه یه سری چیزا هست که نیست، اعتباریات چیزایی که نیستن در خارج.
خب درست، ببین دو تا بحث،
اگر زندگی ما بخواد بچرخه باید اون چیزها رو درست کنیم.
حالا ما گفتیم اصلا لازم هم نیست دیگه، گفتم آقا واقعا من به خاطر اینکه بخوام یک کاری بکنم باید یه اعتبار باید جلب کنم. عرضم کردیم اگر هر فعل اختیاری نیاز به یه باید اعتباری داشته باشه، اصلا منجر به تسلسل میشه، چون همین باید هم یه فعلیه دیگه، اونم اعتبار میخواد، اعتبار میخواد، اعتبار میخواد. غیر از اینکه آقا من میدونم این سیرابم میکنه دیگه، بعدا میگم باید آب بخورم، اگه نگم باید آب بخورم چه از تشنگی میمیرم، ولی وقتی بفهم آقا این آب سیراب کننده است که شوق پیدا میکنم میخورم، اونم گفتیم محل تعامله. ولی بله، من نمیگم توی فقه اصول اعتبار نیست، هست، همه چی تو فقه هست، اصول هست، حقوق هست، ولی الان بحثمون آیا واقعا ضرورت صلات اعتباره؟ همین بحثو کردیم دیگه، گفتیم آقا این ضرورت بالقیاس داره،
اصل صلات اعتباره چه روز به وجوبش، یعنی اصلا این چیزی
ببین وحدت عرض کردم، گفتم وحدت
صلات اعتباره،
ببین وحدت صلات گفتیم اعتباریه چون مجموعه از افعاله، ولی خود این مجموعه افعال که اعتبار نیستن، آثاری که دارن که اعتبار نیست. من یه وقت میگم که مثلا هیدروژن و اکسیژن را، وقت دو تا هیدروژن و یک اکسیژن را وقتی ترکیب کنیم آب می شود، یه بار میگم باید دو تا عنصر هیدروژن و یه عنصر اکسیژن را ترکیب کنیم تا به آب برسیم، حالا این شد اعتبار، اون شد واقعی، چه فرقی کرد بابا؟ آیا صلات، صداقت، اینا سببیت دارن تو تکامل من یا ندارن؟ همینطورشون شعاره گفته هیچ فرق بین مثلا فرض کن صلات و جنایت نیست، فقط چون شعاره گفته حرف اشعریه را قبول داریم، یا میگیم نه اینا فل جمله فی حد نفسه مصلحت و مفسده داشتن، اصلا خود توی روایات هم هست که خدا امر نکرد مگر به چیزی که مصلحت داشت و نهی نکرد مگر از چیزی که مفسده داشت. خب اگه مصلحت و مفسده داره، یعنی ضرورت داره دیگه،
اون نکتهش اینجاست که باز ما اون مفهوم
این اعتبار نشد. کجاست اعتباره؟ بل اعتبار داریم مثل ملکیت. مالکیت من نسبت به این اعتباریه، چون ملک حقیقی اونه که در اختیار من باشه، وجودش از من باشه. بله اینو قبول دارم، ولی اینکه بگیم همش اعتباره، نه. من باید نباید اصلا قبول ندارم اعتبار.
همه اعتبار غیر از اینی که اصلا وجود ریشه بحث در یک مصلحت و مفسده ای باشه، مصلحت و مفسده واقعیه.
نه اصلا ریشه‌اش نیست، خودش حقیقیه. شما الان به من بگو آیا سببیت صلات در تکامل اعتباره؟
نه خیر، ولی این وجوب نیست.
وجوب یعنی چی؟
این اصلا وجوب نیست.
وجوب یعنی همین. خود علامه هم داره میگه یه رابطه‌ای بین فعل و اثرش هست که رابطه ضرورت هست، و یه رابطه‌ای من با اون فعل دارم که رابطه امکانیه. خب اگر رابطه صلات و تکامل ضرورت است، وقتی من میگم یجب الصلات منظورم همینه، یعنی این برای تکامل شما ضرورت داره.
خب اعتبار کردیم.
نمیخوام بگم این ضرورت ذاتی داره، واجب الوجود به ذاته که
اصلا مفهوم وجوب یعنی چی؟ یعنی فقط ضرورت بالقیاس اونجوری بیان؟
نه، بله، تو گفتی دیگه، گفتی وجوب ذاتی، وجوب
بس. ولی وجوب و حرمت یعنی چی؟ ببینید ما یعنی مفهوم باید، باید یه چی؟ اتفاقا وجوب به معنی باید نیست. وجوب یه معناست، باید یه معنای دیگه است.
من میخوام بگم که من دبیر بشم جا عوض شد.
آره شما بیاین مثلا جمع کنیم بحث.
من میگم بس به جای خوبی رسید. خب حداقل چون حالا تو دیگه مناظره ای گرفته، خب من میخوام بگم که اگر چون که وقتم گذشت
ادامه پیدا کنه
همین بحث باشه دیگه، خسته نشم.
آره ادامه همین بحث، چون الان آقای حسینی موضعش مشخصه، بنده و آقای بلند قامت هم موضعمون مشخصه. حالا احتمالاً آقای بلند قامت رو بزنیم وسط، ما کنار بشینیم نگاه کنیم، حالا بین خودمون حلش میکنیم.
مسئله بود میگفت موضع خودتو مشخص کن.
آره موضع خودتو مشخص.
در واقع هدف از اصلی از این مباحث اینه که دوستان یه تأمل دوباره‌ای بکنن، با دقت به مباحث نگاه کنن، احساس نکنن حل شد یه نگاهی کردیم، بدن که جای کار داره.
ابده بدیهیات همیشه اشکال مشکل داره. آقایون سلامات
بسلزد و حالا محمد و حالتو.